اینجا رادیو آزادی است. به برنامه صبح امروز سه‌شنبه 6 دسامبر مصادف با 15 مایه قوس خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. بر اساس گزارش ها ناوقت شام سه‌شنبه در منطقه کوته سنگی در شهر کابل یک انفجار رخ داد. برخی رسانه ها گزارش دادند که حوالی ساعت 9 شب گذشته یک موتر رنجر طالبان هدف این انفجار قرار گرفت و تعدادی از هم کشته و زخمی شدند. تا تایید این خبر مقام های طالبان در مورد این رویداد چیزی نگفتند و مسئولیت آن را نیز کسی یا گروه برهودن نگرفته است. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل محدودیت هایی را که طالبان بر زنان در افغانستان اعمال کرده به رفتار با سیاه‌پوستان تحت آپارتاید تشبیه کرد. او دیروز سه‌شنبه در یک سخنرانی در نشستی که بنیاد ماندلا در جوهانسبورگ افریقای جنوبی به مناسبت 10 سالگرد مبارزه ضد آپارتاید نلسون ماندلا ترتیب داده بود، گفت که اقدامات طالبان باید آپارتاید جنسیتی تلقی شود و این اقدام آنها به گفته ملاله یوسفزای در واقع دختر بودن را غیر قانونی کرده است. ملاله گفت که بازیگران بین‌المللی نباید روابط خود را با طالبان عادی کنند. طالبانی که در سال 2021 میلادی با عقب نشینی نیروهای تحت رهبری ایالات متحده پس از 20 سال جنگ در افغانستان به قدرت بازگشتند. سخنگویان طالبان تا کنون به این سخنان ملاله یوسفزای واکنش نشان ندادند، اما قبل از این به تکرار گفته بودند که آنها حقوق زنان را مطابق با شریعت اسلامی مراعات میکنند. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که اکثر افغانهایی که از افغانستان اخراج میشوند همه چیز خود را از دست دادن و با شکم گرسنه به سرحد افغانستان میرسند. WFP دیروز سه‌شنبه در ویدیویی که در شبکه X تویتر سابق منتشر کرده میگوید این اداره با وجود اینکه با کسر بودجه قابل ملاحظه روبرو است، در مرز میان افغانستان و پاکستان حضور دارد و توانسته که تا کنون کمک‌های عاجل غذایی را به حدود 250 هزار افغان اخراج شده از پاکستان برساند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید که بعد از اینکه مصارف دوره های ماستری و دکترا در پوهنتون های دولتی از سوی این وزارت پرداخته خواهد شد. تلویزیون ملی افغانستان که در کنترل طالبان است دیروز سه‌شنبه در شبکه X گفته که این تصمیم بر اساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی و منظوری ریاست الوزرای طالبان گرفته شده است و وزارت داخله بریتانیا با کشور رواندا توافق نامه اعزام پناهجویان غیر قانونی را امضا کرده. پیش از این ستر محکمه بریتانیا اعزام پناهجویان را از این کشور به رواندا غیر قانونی اعلان کرده بود. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. شازدفیر ایت اتحادیه اروپا در افغانستان در جریان بازدید از برگشت کنندگان در مرز وعده داده که برای کمک به مهاجران برگشته از پاکستان اقدام میکند.
تالی که آمدیم چوب خریدیم، اونمو تواندیم زمستانم، اونمو رقم است، مجبور بیادارم فامیل خود گرفته، یا بریم ایران یا بریم کدام کن دیگه بریم، نگه چاره نیست با ما، راه نمانده.
همزمان خانم جولیتا والتس، معاون وزارت خارجه امریکا در امور پناهندگان، در رابطه با نگرانی های پناهجویان افغان با مقامات پاکستانی در گفتگو است. در گزارش از برگشت کنندگان میشنوید که
این یک روز مشکل برای همه و برای ماست. دردآور است که با شمار زیاد از افراد صحبت کردم که همه چیز خود را گذاشته و اخراج شده اند.
افغانستان در جمع 10 کشور محتاج به کمک جهان گزارش داریم در این مورد. در گزارش میشنوید که خشونت علیه شیعیان در افغانستان افزایش یافته است. در تحولات بین‌المللی از سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به کشورهای عربی با شما داریم و در نیمه دوم برنامه زن و زندگی تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شعیب پشهی میزبان این برنامه هستیم. هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان بار دیگر روی حمایت قوی این اتحادیه از افغانستان تاکید کرده. شازدارفیر این هیئت که اخیراً به تورخم سفر کرده میگوید که دردآور است با کسانی صحبت کرد که همه چیز خود را گذاشته و اخراج شدند. پاکستان اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد را از اول ماه نوامبر آغاز کرد و گفته می شود که تا کنون بیش از 400 هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند. آرش امایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
رافائل یودیس شارزافر هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان که در رأس یک هیئت به تورخم سفر کرده و از کمپ مهاجرین اخراج شده افغان از پاکستان بازدید کرده، دیروز با نشر ویدیوی این سفر در شبکه ایکس یا تویتر سابق بار دیگر روی حمایت قوی اتحادیه اروپا از افغانستان تاکید کرده است.
این یک روز مشکل برای همه و برای ماست. دردآور است که با شمار زیاد از افراد صحبت کردم که همه چیز خود را گذاشته و اخراج شده اند. می خواهم امروز بار دیگر در مورد همدردی و حمایت از مردم افغانستان اطمینان دهم.
خانم یودیس همچنان از سازمان ملل متحد، همه شرکا، مؤسسات و نهادهای همکار ابراز سپاسگزاری کرده که برای کمک با پناهجویان افغان اخراج شده از پاکستان کمک میکنند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان از قول مولوی نور محمد حنیف، مسئول ارتباط عامه کمپ عمری در تورخم میگوید که هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان در جریان بازدید از این کمپ وعده کرده که برای حل مشکلات مهاجرین افغان اخراج شده از پاکستان به طور جدی اقدام خواهد کرد. پاکستان پس از اعلام این که داشتن ویزا و پاسپورت برای سفر و اقامت در آن کشور یک امر حتمی است، پروسه اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد را از اول ماه نوامبر آغاز کرد. گفته می شود که تعداد این افغان ها به حدود 1.7 میلیون تن می رسد. تشدید پروسه اخراج افغان ها از پاکستان باعث نگرانی جدی نهادهای حامی حقوق بشر شده، زیرا از یک سو در برخی مناطق افغانستان هوا سرد شده و از جانب دیگر بسیاری از خانواده های اخراج شده اصلا نمی دانند که چگونه و از کجا زندگیشان را دوباره در افغانستان آغاز کنند. کارولین گلوک، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که بسیاری از این افغانها برای نخستین بار به افغانستان می آیند، زیرا آنها و فرزندانشان در پاکستان به دنیا آمدند. همچنان در مورد اخراج افغانهایی که بعد از اگست سال 2021 میلادی و با تسلط دوباره طالبان از افغانستان به پاکستان رفتند، نگرانی ها افزایش یافته، زیرا به گفته نهادهای حامی حقوق بشر زندگی این افراد در افغانستان با تهدید مواجه خواهد شد. به سلسله این نگرانی ها جولیتا والس معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده ای امریکا در امور پناهندگان که روز یکشنبه در یک سفر 3 روزه به اسلام آباد رفته دیروز در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که بار دیگر در مورد پناهجویان افغان حفاظت و اسکان مجدد آنها با مقامات وزارت خارجه پاکستان به شمول آصف خان دورانی نماینده ویژه اسلام آباد برای افغانستان صحبت کرده است. به گفته وزارت خارجه امریکا خانم والس در ملاقات با مقامات پاکستانی و نهادهای بین المللی اطمینان حاصل خواهد کرد که آن عده افغانهایی که قرار است به ایالات متحده امریکا منتقل شوند با مشکل در پاکستان مواجه نخواهند شد. بر اساس مؤسسات خیریه، نهادهای سازمان ملل متحد و مقامات طالبان تا اکنون بیش از 400 هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند و این پروسه از طریق بنادر سرحدی تورخم و سپین بولدک ادامه دارد.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف افغانستان را در صدر فهرست 10 کشور قرار داده که بسیاری از مردم در آن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این سازمان به تازگی در گزارش نوشته که در حال حاضر 71% مردم افغانستان نیازمند کمک هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افغانستان در صدر کشورهای قرار دارد که بسیاری از مردمان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به تازگی در گزارش گفته است که افغانستان در بالاترین سطح تهدید برای نیازمندان قرار دارد و در حال حاضر 71% مردم آن یعنی 29.2 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. یونیسف در گزارش جدید خود وضعیت بشری در افغانستان را پیچیده تر از وضعیت در اتوپیا، کانگو، سودان و یمن خوانده و این کشور را در صدر فهرست 10 کشور قرار داده که بسیاری مردم در آن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. یونیسف اثرات تغییر اقلیم در افغانستان را بسیار تهدیدآمیز خوانده و به همین دلیل از تمویل کمک‌های بشردوستانه از منابع خارجی با عنوان ابزار مهم در این زمینه یاد کرده است. در این حال رئیس کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان UNHCR میگوید که از زمان روی کار آمدن طالبان در ماه آگوست 2021 افغانستان با وضعیت اضطراری روبرو است و به همین دلیل به سمت انزوا رفته است. خبرگزاری ایو ابزرور گزارش داده که لیناردو زولو روز دوشنبه در بروکسل گفته که آنها همیشه وضعیت افغانستان را یک وضعیت اضطراری می‌بینند. او همچنان گفته که کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در حال حاضر برای کمک به آن دسته از پناهجویان افغان که بر اساس تصمیم حکومت پاکستان از اول نوامبر در آغاز زمستان به کشور باز می‌گردند مشغول است. در این حال شما از نیازمندان در افغانستان میگویند که در بدترین وضعیت شب روزشان را میگذرانند. جانان یک باشنده ولایت ننگرهار به رادیو زودی گفت:
فرزندان ما گرسنه و بدون غذا هستند، نه کار است نه کسب. ما از دولت میخواهیم که برای ما کار ایجاد کند تا بتوانیم یک مقدار غذای حلال برای فرزندان ما پیدا کنیم.
تخمینه یک باشنده کابل نیز میگوید که نمیداند چگونه نیازهای زندگی خود را تامین کند.
با ما خیلی زندگی سرش سخت است. ما خود ما خیر آمد. بعد ما مکتب میرن. چکم شانس ایر باش.
این در حال است که نگرانی از وضعیت بد بشری در افغانستان همواره در سطح بین المللی مطرح است و در کنار آن کمبود بودجه برای کمک رسانی به نیازمندان یکی دیگر از مشکلات است که زمینه را برای بدتر شدن اوضاع فراهم کرده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که خشونت علیه شیعیان در افغانستان افزایش یافته است. یونما با قربانیان رویدادهای اخیر ابراز همدردی کرده و خواستار بررسی این رویدادها و تامین امنیت افراد شده که با خطر روبرو اند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از افزایش خشونت‌ها علیه شیعیان در افغانستان خبر داده است. یونما روز دوشنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود با اشاره به رویدادهای اخیر در کابل، هرات و بغلان که در آن شیعیان هدف قرار گرفتند با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده است. یونما خواستار بررسی‌ها در مورد این رویدادها و شناسایی عاملان آن شده و همچنان گفته که باید امنیت کسانی که در خطر هستند تأمین شود. در این حال برخی از خانواده‌های قربانیان حوادث اخیر نیز نگران هستند و از حکومت طالبان می‌خواهند که برای جلوگیری از رویدادهای مشابه تدابیر جدی اتخاذ کند. در آخرین حمله بالای شیعیان که به تاریخ 10 قوس سال روان در هرات صورت گرفت، 2 عالم دینی اهل تشیع و 4 زن کشته شدند. علی، یکی از اعضای خانواده محسن حامدی که در این رویداد کشته شده است، از حکومت طالبان می‌خواهد که قاتلان او را بازداشت کنند و برای جلوگیری از این گونه رویدادها امنیت مردم را تامین کنند. او می‌افزاید:
متأسفانه در نزدیک خانه خود بسیار به طور فجیعانه به شهادت رسید که ما را داغدار ساخت و ما خواست ما از حکومت این است که این مردم بی‌گناهی که هیچ کاری نداره، اینها را انچری بگیره و دشمنان چرا قاتلان چرا پیدا بکنه. فرخا خواستم از حکومت یسته که عمل جدی انجام بده، امنیت مردم را بگیره. دیگه خواستی بیشتر از این نداریم. متاسفانه دیگه فعلا داغدار هستیم. وضعیت روحی ما خوب نیست.
او همچنین میگوید که پس از حمله قبلی بالای مردم شیعه در شهرک جبرائیل هرات، طالبان به آنان اطمینان داده بود که چنین حوادث تکرار نخواهد شد. اما به گفته وی پس از آن حادثه خونین دیگری رخ داد که آنان را بیش از پیش نگران کرد. سید جعفر عادلی حسینی، معاون شورای امامیه علمای شیعه در افغانستان، نیز طالبان را به بی‌تفاوتی در تامین امنیت شیعیان متهم می‌کند. وی به رادیو آزادی گفت:
حاکمیت فعلی نه تنها برای تامین امنیت مردم اقدام نمیکنه، بلکه با ادعای تامین امنیت سراسری اینا با این ادعا کوشش میکنه از کنار کشتارهای غم‌انگیز بی تفاوت بگذرن و به اونها خاک کتمان بپوشانه تا همو ادعای واهی امنیت سراسری که داره با پرسش مواجه نشه.
حکومت طالبان به اظهارات اخیر یونما پاسخ نداده، اما پیش از این ادعا و وعده امنیت سراسری در افغانستان را کرده است. این آمار رویدادهای اخیر است که حکومت طالبان با رسانه‌ها به اشتراک گذاشته و داعش مسئولیت بسیاری از این حوادث را به عهده گرفته است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حال از تحولات بین المللی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز به امارات متحده عربی و عربستان سعودی سفر میکند. کرملین تایید کرده که در این سفر روابط دو جانبه، درگیری نوار غزه و مسائل مربوط به نفت مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. جزئیات در گزارشی از آرش همایون.
با وصف حکم محکمه بین المللی جزایی در مورد دستگیری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، او در حال یک سفر خارجی نادر به شرق میانه است. ولادیمیر پوتین و ماریا بیلیوا، کمیشنر کودکان روسیه، به دلیل انتقال کودکان اوکراینی از روسیه، سوی محکمه بین المللی جزایی به جنایات جنگی متهم شده‌اند و دستور دستگیری آنها صادر شده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، اما امارات متحده عربی و عربستان سعودی معاهده محکمه بین المللی جزایی یا ICC را امضا نکردند و بدان معنی که این کشورها ولادیمیر پوتین را دستگیر نخواهند کرد. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز سه‌شنبه 5 دسامبر گفت که در جریان این مسافرت، رئیس جمهور پوتین در مورد مسائل دو جانبه، درگیری در نوار غزه و مسائل مربوط به نفت گفتگو خواهد کرد.
این مذاکرات در قالب اوپک پلاس انجام خواهد شد. البته همکاری در این زمینه همیشه در دستور کاری قرار دارد. در واقع نقیصه های مختلف و خاص در بازار نفت وجود دارد که زیاد و متعدد است. بنابراین گاه باعث تأخیر می شود. به هر حال هماهنگی ها ادامه خواهد داشت.
از آغاز سال 2022 میلادی که روسیه بر اوکراین حمله کرد، این کشور از سوی غرب در حالت انزوا قرار گرفت، ولی مسکو تلاش‌هایی را برای تأمین ارتباط با کشورهای دور و نزدیک در منطقه و جهان انجام داده. بر اساس کرملین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در مورد مسائل سیاسی و بشری بین المللی گفتگو خواهد کرد. پوتین همچنین در مورد تجارت، انرژی، توریسم و آموزش با محمد بن زاید النهیان رهبر امارات متحده عربی نیز صحبت خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه در حال به شرق میانه سفر کرده که در مورد نارامی‌های ناشی از جنگ در نوار غزه نگران است. به گفته دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین، انتظار می‌رود که درگیری بین اسرائیل و گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، بخش از آجندای گفتگوهای ولادیمیر پوتین باشد. مسکو با میزبانی از یک هیئت گروه تندرو حماس خشم اسرائیل را برانگیخته. پس از این سفر کوتاه به شرق میانه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه برای میزبانی از ابراهیم رئیسی همتای ایرانیش به مسکو باز خواهد گشت. پوتین و رئیسی علاوه بر مسائل دو جانبه و روابط اقتصادی، در مورد شماری از مسائل منطقه‌ای و جهانی از جمله وضعیت در نوار غزه گفتگو خواهند کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. روند اخراج پناهجویان افغان بدون اسناد از پاکستان تا لحظات بعد، اما پیش از آن دو روزنامه معتبر جهان، واشنگتن پست و اندیپندنت، در تازه ترین شماره خود مقالات را در مورد افغانستان منتشر کرده است. این دو روزنامه را برشنا نظری مرور کرده و فشرده مطالب آن را ارائه می کند.
روزنامه واشنگتن پست در تازه ترین شماره خود در یک مطلب از تلاش های طالبان برای مبارزه با بیماری فلج اطفال یادآوری کرده و مقاله زیر این عنوان به نشر رسانده است. طالبان که سالهای طولانی در برابر اجرای کمپاین های تطبیق واکسین پولیو مخالفت می کردند، حالا به مبارزه در برابر این بیماری برخواستند. در آغاز این مطلب آمده است که طالبان در جریان جنگ 20 ساله در افغانستان به تکرار در برابر کمپاین های تطبیق واکسین پولیو که در خانه ها انجام می شد استادگی کرده بودند. به نوشته این روزنامه، این روند منجر شد که افغانستان هنوز هم در جمله دو کشور در جهان باقی بماند که در آن بیماری فلج اطفال وجود دارد. اما به نوشته روزنامه واشنگتن پست، طالبان در جریان حاکمیت دو ساله خود پالیسی را که در این رابطه داشتند به صورت کامل عوض کردند و به عقیده روزنامه این روند خلاف انتظار بود، اما با توجه به دو دهه گذشته که این بیماری سرایت داشت، حالا فرصت خوبی برای ریشه‌کن ساختن آن مساعد شده است. در ادامه این گزارش از روند کمپاین تطبیق واکسین در شرق افغانستان نیز یادآوری شده که در آن در این اواخر چندین مورد ابتلا به بیماری فلج اطفال یا پولیو ثبت شده است. به نوشته روزنامه، کمپاینرها در نزدیکی پست‌های تلاشی طالبان در مسیر سرک در جستجوی اطفالی هستند که هنوز واکسین پولیو دریافت نکردند. واشنگتن پست در ادامه گفته است که امسال هیچ مورد حمله به کمپاینران واکسین صورت نگرفته و آنان با اطمینان از اینکه تهدید وجود ندارد به مناطق می روند که قبلا به دلیل تهدیدات به آن دسترسی نداشتند. اما روزنامه اندیپندنت چاپ بریتانیا در مورد علاقمندی سیاحین به سفر به افغانستان مطلب را منتشر کرده و به نقل از دیلان هارس، مسئول شرکت سیاحتی لوبین تراول، نوشته است که افغانستان تازه ترین محل بود که مردم امید دیدار و سیاحت به آن را داشتند. روزنامه در ادامه گفته است که وزارت خارجه بریتانیا سفر به افغانستان را خیلی خطرناک توصیف کرده است. اما هارس به روزنامه اندیپندنت گفته است که هیچ باورش نمی شد که امسال افغانستان در فهرست آن عده از کشورهایشان باشد که تعداد زیاد برنامه های سفری به آنجا فروخته شده است. این شرکت در گذشته نیز برنامه های سفرهای توریستی به افغانستان را ترتیب می کرد. اما هارس به روزنامه گفته است که پس از حاکمیت طالبان در سال 2021 در افغانستان، آنان روند فرستادن سیاحین را متوقف کردند. اما هارس در ادامه گفته است که حالا افغانستان نسبت به گذشته مسئول‌تر است، زیرا افراد قدرت را به دست گرفتند که در گذشته مردم از آنان خوف داشتند. وی گفته است که برای سال آینده 8 برنامه سفر به افغانستان ترتیب شده و از قبل فروخته شده است. روزنامه در این حال به مشکلات سیاحان زن و محدودیت‌هایی که طالبان بر زنان وضع کرده نیز اشاره کرده است. طالبان در این اواخر زنان را از رفتن به بند امیر بامیان که پارک ملی افغانستان دانسته می شود منع کردند. طالبان در کنار محدودیت‌های کار و تحصیل که بر زنان افغانستان مشخص کردند، بر سیاحین زن نیز یک سلسله محدودیت‌های را وضع نمودند.
روند اخراج پناهجویان افغان بدون اسناد از پاکستان همچنان ادامه دارد. صدها خانواده در حال به محلات مختلف در ولایت پروان برگشت میکنند که سرما در این مناطق شدت گرفته است. بیشتر در این گزارش
مشکلی که سر ما تیر بشه خداوند خودش تماشا بین است. دو تا بچه هم در پاکستان بندیستن.
ضابط قسیم 62 ساله یکی از صدها هزار مهاجری است که بیش از یک ماه قبل از پاکستان اخراج شده است. او باشنده قریه خلاصایی از مربوطات مرکز ولایت پروان در شمال پایتخت کابل است و سرپرستی خانواده 14 نفر را به عهده دارد. قسیم از برگشت به زادگاهش خوش نیست.
تالی که آمدیم، چوب خریدیم، اونمو تواندیم، زمستانم اونمو رقم است. قسم به خدا از اولادم مکمل، تخمیناً 14 15 نفر در خانه که ما زندگی میکنیم، کلشان مکمل مریض است. از دست خونک، دیگه چاره نیست، چاره ما به خدا باشه، دیگه ببینیم کی کمک ما مرا کمک میکنه و کی خبر ما. تالی خو که خبر ما نگرفته، نه کسی از ما پرسیده.
ضابط قسیم در صحبت با رادیو آزادی از بی سرپناهی هم شکایت میکند.
خانم از بیادرم است، بیادرم بود مسخر رفته، این خانه را علاقه در فیلن در این خانم را میشیدم. اگر نشه اجاز به این رقم روزگار ما پیش بره، به احتیاجی و با مسلم با مشکلات روزگار ما پیش بره، مجبور بیادرم فامیل خود گرفته یا بریم ایران یا بریم کدام دیگه بریم، دیگه چاره نیست با ما، را نمانده.
میرزای 35 ساله باشنده ولسوالی بگرام ولایت پروان یکی دیگر از مهاجرین اخراج شده از پاکستان است. او نیز از مشکلات مشابه شکایت میکند.
نه ارد داریم، نیم چوب داریم که درگیران کنیم بسوزانیم، یه چیز نداریم. خانه از بیادرم هست، ما خانه نداریم که مثلا پیسه داشته باشیم که خالق دو تا خانه جور کنیم. نه کار هست، نه بیقانی، یه چیز نیست، همین تو قرار بیکار هست. دوست داشت نه قرار میکنیم، اگه کار باشه مثلا کار میکنیم که نباشه، همین تو پرسان کده میتونیم هست کار بار، اگه کار گیر بیاریم مثلا کار کنیم. هوام سر شو بازور ما مشکلات هم زیاد میشه دیگه.
با گفته ریاست مهاجرین حکومت طالبان در ولایت پروان، از اواخر ماه اکتبر 2023 تا اکنون بیش از 1000 خانواده از پاکستان و ایران به این ولایت بازگردانده شدند. مولای محمد اکبر عظیمی معاون ریاست مهاجرین حکومت طالبان در ولایت پروان است. از او پرسیدم که برای کاهش مشکلات مهاجران بازگشته چه کرده اند، اما در پاسخ او به رادیو آزادی به نظر می رسید که حجم مشکل به مراتب بزرگتر از اقدامات او در سطح محلی است.
با مقامات ولایت، وزارت و مؤسسات خیریه شریک ساختیم، مثلا با IOM، WFP و با UNHCR با عمدترین مؤسسات ما تعداد مهاجرین و مشکلات خود را شریک ساختیم و مهاجرین باید کمک صورت بگیرد. در 20 روز گذشته یک مؤسسه به اسم IOM در اینجا آمده بود و برای مهاجرینی که در سال 2023 آمدند به تعداد 350 خانواده را سروی نمودند، اما تا هنوز معلوم نیست که چه وقت برایشان مواد خوراکی توزیع میکنند.
این در حال است که اخیراً روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از ایران و پاکستان شدت گرفته است. حکومت پاکستان از اوایل ماه نوامبر روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد را آغاز کرده و گفته است که بیش از 1.7 میلیون تن اخراج خواهند شد. مقام‌های طالبان می‌گویند که تاکنون بیش از 400 هزار تن از پاکستان به افغانستان بازگشتند. در مورد اینکه چرا مهاجران افغان حالا به طور سیلاسو از پاکستان اخراج می‌شوند، نکته‌های گوناگونی مطرح می‌شود. پاکستان اتهام وارد کرده که برخی از افغان‌ها در حملات اخیر در پاکستان دست داشتند و اینکه طالبان افغان در مبارزه پاکستان علیه طالبان پاکستانی همکاری نکردند. اما حکومت طالبان این اتهامات را تکذیب کرده و گفته است که مسئولیت برقراری امنیت در پاکستان با عهده طالبان افغان نیست. اما باری این بازی ملامتی را مردم عادی در افغانستان در حال بدوش می کشند که زمستان سخت از راه می رسد.
پیام ها و نظریات شما.
مدت 3 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اجتماع کردیم، پیش روی ریاست تقاعد. دولت طالبان صدای متقاعدین گوش پرا نمی دهد. این زمستان آمد، اولادای ما خنک می خوره. نه آب داریم، نه نان داریم، نه زغال خریدیم، نه بخاری خریدیم، نه عدن هار داریم. حالا ما چطور کنیم؟ مادر اولادای ما از ما جمپر می خواهد، جاکت می خواهد، کالا می خواهد، کالای زمستان می خواهد. اولادای ما خونک میخورن، 7-8 اولادای ما خونکی سبان خدا نخواستن. اگر بمره با ایچ تو کنیم مسئولیتی از یار کی با دوش میگیره.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه برنامه زن و زندگی تقدیمتان می شود.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام خدمت شما شنونده های ارجمند. آیا گاهی با مردان برخورده اید که بسیاری از مسائل را از شریک زندگیشان پنهان می کنند؟
ای بچه هایکم که دید گمالر این یک دختر است، این امرایش این اکسایش است.
معمولا پنهانکاری این شمار از شوهران در کدام موارد می باشد؟
با یک هفته خانه نمی آمد، می گفتم کجا رفته بودی؟ می ترسم یک در جای بیگانه افتادی، مرد می گفت تو چی کار هستی که از ما پرسان می کنی؟
راه های جلوگیری از این گونه رفتار شوهران چیست و چگونه میتوان پایه های اعتماد را در زندگی زن و شوهری با ثبات نگه داشت؟
شریک زندگی آینده خود حداقل ببینن و عقد ازدواج با رضایت و رغبت خود منعقد کنن.
در این برنامه زن و زندگی روی همین موضوع پرداخته شده است که با صدای یک تن از زنان متضرر شروع میشود.
قسم میکنم واسه جکانه ای دارن. یکم من گپایش ما فهمیدم که برای شوهرم گفتم که چی هست. شوهرم گفت نه چیزی نیست، کارهای دفتر است، ما بین هم هستیم، اینا هم کارهای ما است. من شکی شدم، موبایل از زیر چک کردم. بچه یکم گفتم بیا بچیم ببین که موبایل پدر پیام آمد، پیام از کی است. این بچه یکم که دید گمالر این یک دختر است، این امرایش این عکسایش است، در صفحه موبایلش مونده دیگه، این مسیجایش است. کم کم بچه یکم خان ما زیاد جگر خون شدم. من هر کار که روزمره انجام میدم به شوهرم میگم ازش پد نمیکنم. وقتی شوهرم که آمد ازش پرسان که امیخ مره بسیار دگلت و کوب کرد که تو پشت گپای ناق میگردی.
صدای یکی از زنان جوان 26 ساله را شنیدید که از پنهانکاری شوهرش به سبب خیانت او حرف میزد و اینکه از دید عاطفی و روحی شدیدن به وی صدمه زده بود یاد کرد. برخی از زنان دیگری هم میگویند که رفتار و اخلاق همسرشان بسیار تغییر کرده است. به گفته آنها هر باری که این موضوع را با همسران خود مطرح می کنند با پرخاشگری و انکار آنان مواجه می شوند. ماری یکی از این زنان است که قربانی ضررهای پنهانکاری شوهرش شده است. به گفته ماری حالا دیوار بلند بی‌اعتمادی میانشان به وجود آمده که از این سبب نتوانستن زندگی مشترک زن شوهری خود را ادامه دهند.
شوهر ما خوب کار میکرد، مستری بود، کمایی داشت، کمایی را بر من نمیداد، پیسه بر من در خانه نمیداد، من خرج خود از خیاطی میگرفتم. اگر ازش پرسان میکردم که تو کار میکنی، کمایی میکنی، چی میکنی، میگفت مرا میگفت تو چی کار هستی که تو از ما پرسان میکنی، تو یک زن هستی، تو غلام هم هستی که هرچی من میگم تو نمو کار بکن، مربوط به تو نمیشه که تو از ما پرسان میکنی. و دیگه شب خانه نمیامد، با یک هفته خانه نمیامد، میگفتم کجا رفته بودی، توجه اولادت باش، من خودم میترسم یک جای بیگان افتادی. مرد میگفت تو چی کار هستی که از ما پرسان میکنی؟ دلم که شب آمدم نامدم، یک هفته رو بیرون تیر کردم، یک روز تیر کردم، بر تو نان آوردم ناوردم، تو کار ندارید. از این کارایشان به تنگ آمده بودیم، خون بالاخره می که این جدا شدیم.
چرا و به چی دلیل این شمار از مردان برخی مسائل را از همسرانشون پنهان میکنند؟ در این مورد عبدالبصیر باشنده ده مزنگ کابل توضیحات را ارائه کرده میگوید.
اگر مرد کنم کنجه کوی نکنه کام چیزی در خانه نگوی بهتر است، بخاطر که زن کس شکی میشه در مرد که بیادر این مرد خودمان چی فیل داره، در بازار میره، در کار میره، سوسو میره، چند از این گپات جنجالا پیدا میشه. بهتر هموز که در دل خود بانند، بخاطر از اینکه یک درد سر یک جنجال در بین فامیل پیدا نشه که هموز زندگیشون خراب نشه. زن ها بسیار پشت گپ میگردن، امیراز و مرد باید پیش خود مرد باشه.
اما احمد ولی باشنده مکرو ریان کابل میگوید از صداقت و راستی همدیگر در زندگی مشترکشان راضی و خوش است. او میگوید پرهیز از پنهانکاری و رفتار صادقانه در میان زن شوهر موجب دوام زندگی مشترک، حفظ ستون اعتماد و افزایش محبت در میان آنها می شود.
تقریبا 12-13 سال از عروسیم میشه. ما و خانمم یک توافق نظر داریم در امورات زندگی و هیچ کار بین ما و خانمم مخفی و کتمان نیست، چون صادقانه زندگی ما پیش میره و روی یک اعتماد کامل است. باز است که فرزند شوهر آیدش پت میکنه از خانم خود و خانمش اگر وظیفه داشته باشه همچنان از شوهر خود و اعتماد از بین میره.
روانشناسان پنهانکاری را خصوصیات شایع در مریضان مبتلا به اختلال اضطرابی، افسردگی یا مریضی جسمانی تحلیل کردند. در این بابت بعضی از گفتنی ها را از مبشر علی، یک تن از جامعه شناسان افغان، بشنوید.
در زندگی مشترک گاه مواقع ممکن است تعداد آدم ها از بحث حریم خصوصی استفاده شخصی کنند، در حالی که اگر شفافیت وجود داشته باشد در کنار حریم خصوصی که در واقع زن و شوهر از رفتار همدیگر، از احساسات همدیگر درک درست وجود داشته باشد، جای ابهام باقی نماند که گاه مواقع ممکن به سوی زن و سوی تفاهم ها منجر شود. از اون جهت اساسی است که ما باید مسئله شفافیت هم در نظر داشته باشیم. هم مهمتر دیگه شون بحث تعهد و یا اعتماد در زندگی در روابط فردی است.
پنهانکاری در زندگی زن و شوهری چقدر ستون اعتماد را میانشان از بین میبرد؟ چرا اعتماد در میان زن و شوهر برای رابطه ایشان مهم است و نتیجه پنهانکاری چی خواهد بود؟ در مصاحبه که با خانم سهیلا رشید، یک تن از فعالان حقوق زن، انجام دادم، این موضوع تا حد زیادی واضح میشود. خانم رشید، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. در آغاز میخواستم از شما بپرسم که کدام موضوعات سبب پنهانکاری در میان زن شوهر میشه؟
مخفی کردن موضوعات از همسر میتونه دلایل متعددی داشته باشه، از جمله ترس و خجالت از بازگویی حوادث پیش آمده یا اشتباهات انجام شده. درست است که در هر ازدواج کمیا و کاستیا میباشه و بعضی مسائلی است که او را حریم شخصی خود میدانیم که نیاز است باید پیش خود ما باشه، اما باز هم حریم شخصی تا پنهانکاری یعنی تفاوتای بیشتر داره.
خود همی پنهانکاری ها چقدر ستون اعتماد بین زن شوهر به اصطلاح سست ساخته و موجودیت اعتماد چقدر برای رابطهشان مهم است؟
طبیعی است که انسان خالی از اشتباه نیست. شاید آقا هم مشکلات خلایی داشته باشه و خانم هم شاید بعض موضوعات باشه که برای گفتن داشته باشن، اما چرا بالای یک جنا تحمیل شود؟ اگر بعض مشکلات هایی است که خانم تحمل میکنه و برای آقا نمیگه، شاید آقا هم گذشته‌ای داشته باشه. باید قسمی فضا ترسیم شود و قسمی فضا آماده شود که هر دو گذشته، مشکلات و راهکارهای بسیار مؤثر را پیشنهاد کنند به یکی دیگر.
خب با افشا شدن این پنهانکاری های این شمار شوهرها، چقدر میتونه بعضی از سوی تفاهمات دیگر در میان زن شوهر ایجاد کنه؟
دقیقا در ارتباط به موضوع پنهانکاری میان زن شوهر، قدرت تفکر منفیگرایی اقدر بالاست که اختلافات فراوانی را در رابطه و در روابط زوجین که به مشکل میکشن و اختلافاتشان بیشتر و بیشترتر میسازن و یایی که سبب خشونت ها میشه.
شما منعیسی یک زن فعال، برای جلوگیری از این گونه پنهانکاری ها چی راهی را بهتر و مناسب میدانین؟
راهکارهای مختلف وجود داره که هر کس مسئولیت پذیری داشته باشه. خانم در قسمت خود مسئولیت پذیری کنه، احترام متقابل به شوهر خود داشته باشه و فضای اعتماد آماده بسازه و شوهر هم باید مسئولیت‌های خود بفهمه و فضای صمیمیت فراهم بسازه. اگر خانم احساس راحتی نکنه و مشکل خود با شوهر خود در میان نگذاره، پس با کی در میان بگذاره؟ پس مشکلات چطور حل بتونه بکنه؟ هر قدر ما بتونیم که فضای اعتماد و صمیمیت فراهم بسازیم، البته این وظیفه یک جنا نمی باشه، هم از خانم می باشه و هم از شوهر می باشه. هر دو باید زمینه را قسمی مساعد بسازن که مشکلات را با هم حل بسازن.
سلامت باشین، بسیار زیاد تشکر خانم رشید از توضیحاتتون. اما کارشناسان امور حقوقی می گویند زن شوهر حق دارن که در زندگی مشترکشان نیست حریم خصوصی داشته باشند، ولی این حریم خصوصی به این معنا نیست که یک شخصیت پنهانکار باشند. توضیحات بیشتری را در این باره در مصاحبه که با عبدالحی فرید، یک تن از حقوقدانان افغان، انجام دادم خواهید دانست.
عوامل پنهانکاری را میتونیم عوامل مختلف برای پنهانکاری حساب کنیم. یکی از عوامل عمده پنهانکاری در
زندگی های مشترک در افغانستان، فرهنگ رایج غلط جامعه، عروسی های ترتیب شده توسط خانواده ها بدون رضایت طرفین عقد یا یک طرف عقد، بی‌اعتمادی، بدبینی نسبت به رابطه زناشوهری یا بدبینی نسبت به زندگی مشترک، ترس از قضاوت شدن، گاهی وقت ترس از برهم خوردن زندگی مشترک، ترس از مسخره شدن توسط شوهر یا مثلا شوهر توسط خانم، موجودیت تفاوت‌های فاحش بین شوهر و خانم، به خصوص تفاوت‌های سنی، تفاوت‌های تحصیلی و تفاوت‌های درآمد شوهر و خانم. خوب اگر بخوایم این عوامل کمی توضیح بدیم، به طور مثال رایج بودن فرهنگ غلط در جامعه که پنهانکاری را پنهانکاری مرد تشویق میکنه و این فرهنگ توسط قصه و معقوله های قدیمی حمایت میشه. مثلا قصه مشهور یک زاخ چل زاخ، قصه مشهوری که یک مرد تشویق میکنه که ارگا رازت برای خانمت بگویی، خانم از یک زاخ چل زاخ میسازه و همه جامعه را خبر میکنه. یا باور نادرستی که هرگاه بخوایی یک گپه بر تمام جامعه برسانی باید او را بر خانمت بگویی و از خانمت هم بخوایی که ای یک راز است و یک گپ خیلی مهم است و بر کس نگویش. در پهلو عامل دیگه ازدواج های ترتیب شده توسط خانواده ها است که در ای ازدواج ها دو طرف عقد نقش به سزای ندارند، یعنی اکثرا فعلا هم مروج است در بین فامیل و خانواده افغانستان که به خاطر عروسی کردنشان از پسر و دختر بیشتر نمیپرسند که کی را میخواین عروسی کنن و هرچی که به خواست مادر و پدر بود تحمیل میکنن به دختر و پسر. ای عامل هم یکی از عوامل خیلی قوی پنهانکاری بین زن و شوهر است. در پهلوی از او مطرح کردیم که تفاوت‌های سنی، تفاوت‌های تحصیلی، تفاوت‌های درآمد، تفاوتی که خانم از دهات آمده و شوهر از شهر است یا برعکسش، تفاوت از ای که مثلا شوهر از خارج آمده و خانم از افغانستان است، اینا اکثرا باعث از این میشه این تفاوت ها که مرد و زن امو اعتماد لازم نداشته باشن و فکر نکنن که زنشان یا مثلا شوهرشان میتونه یک شریک خوب به زندگیشان باشه. این موضوع در عروسی کردن ها یا ازدواج کردن ها خیلی مهم است. موضوع شرعی هم است که کفوه بودن یا همتراز بودن در ازدواج های موفق خیلی نقش داره. به اضافه اینا بعضی وقتا مثلا ترس از ای دارن قضاوت شان، به خاطر از او پنهانکاری میکنن، ترس از ای که مبادا از طرف خانم مسخره شوند. بعضی از مسائلی که مربوط میشه به زندگی های مشترک پنهان میکنن، یا مثلا موضوعی است که نمیخواه زندگی مشترکش برهم بخوره اما اعتماد لازم نداره، بعضی از چیزها را پنهان میکنه. یا خوب مطرح کردیم کرگا زندگی ها به اساس توافق دو طرف که عروسی میکنن، توافق دختر و بچه یا زن و شوهر، زندگی های مشترک یا همی رابط های مشترک یا ازدواج به اساس رضایت دو طرف هرگاه بنا نشده باشه، خوب بین دو طرف بدبینی نسبت به رابطه زن و شوهری وجود می داشته باشه که این می بدبینی هم باعث از این میشه که پنهانکاری کنن و اعتماد به طرف جانب دیگه نداشته باشن که تماما حرفا و سخنا و کارهایی که مربوط زندگی مشترکشان میشه او را شریک بسازن و صحبت کنن و پنهانکاری نداشته باشن. خب عوامل پنهانکاری در زندگی مشترک خیلی زیاد است. یکی از عوامل مهم دیگه‌ش هم ای است که خب بعضی از وقت تا بعضی از انسان ها کوشش میکنن که خود بهتر نشان بدن در یک موضوع، به خاطر از او هم ای که تلاش میکنن برای از ای که بهتر نشان داده باشن خود پنهان کاری میکنن. این هم یکی از عوامل دیگه است.
بله، یکی از مسائل مهم حریم شخصی هر کس است که باید در زندگی مشترکم به او احترام شود. اما بعضی از شوهرها قصدن بعضی موضوعات که مربوط به زندگی مشترکشون میشه از همسر خود پت میکنن. آیا لازم است ایده شوهرها پنهان کاری کنن؟
حریم شخصی عبارت از حالات یا شرایطی است که مستقیما به یک فرد ارتباط داره و شخص دیگری نباید در او دخالت کنه. یعنی حریم خصوصی به او حد و مرزهای گفته میشه که متناسب است با نیازهای شخصی، باورهای شخصی یک فرد و هیچ ربطی هم به زندگی مشترک نداشته باشه. هرگاه موضوعی به زندگی مشترک دو طرف ربط داشته باشه از حد و مرز حریم خصوصی بیرون میشه. خب بعضی از دانشمندا نظر به این دارن که حریم خصوصی در زندگی مشترک وجود نداره، اما من کاملا مخالف از این نظریه هستم و به این معتقد هستم که حریم خصوصی حتی در زندگی مشترک هم وجود داره. انسان ها، چی زن چی مرد، ضرورت دارن که حریم خصوصیشان احترام شوه و به حریم خصوصیشان مداخله صورت نگره. اما تعیین حریم خصوصی در زندگی مشترک خیلی بهتر است که با تفاهم یکی دیگر باشه. یعنی زن و شوهر باید با تفاهم و صحبت با یکی دیگه این حریم مشخص بکنن. خیلی مهم است که بفهمیم در پهلوی از این که حریم خصوصی یا فضای شخصی در زندگی های مشترک وجود داره، یک موضوع دیگه هم وجود داره که کاملا جدا از حریم خصوصی است و کاملا با پنهانکاری هم متفاوت است. این موضوع رازداری مسلکی است. مثلا شوهر یا خانم رازهای مسلکی را داره که نمیخواه او رازها را از لحاظ مسلکی هم به شریک زندگی خود مطرح کنه یا قصه کنه. مثلا شوهر در یک رسانه کار میکنه، در یک نهاد خبری کار میکنه و ضرورت نمیبینه، از لحاظ مسلکی اجازه نداره که رازهای مسلکی خوده، رازهای دفتری خوده بیایه به خاطر زیر نام زندگی مشترک به خانه بگویه. به هر حال اما طوری که گفتیم خلاصه مطلب امی است که حریم خصوصی میتونه حتی در زندگی های مشترک هم وجود داشته باشه، ولی این حریم خصوصی باید با تفاهم دو طرف مشخص شوه، تعیین شوه مرزایش تا از پنهانکاری و عدم اعتماد شناخته شوه. پنهانکاری با او مسائلی گفته میشه که مشخصا مرتبط به زندگی مشترک دو طرف باشه. هر موضوعی که مرتبط است به زندگی مشترک دو طرف، از درآمد گرفته تا موضوعات خانه، پول، موضوع رفتن، سفر کردن، موضوع شغلی، کاری که مربوط زندگی مشترک میشه، نباید زیر نام حریم خصوصی و زیر نام رازداری مسلکی از شریک زندگی پنهان شوه و در زندگی سوء تفاهم به وجود بیاید و یک زندگی مشترک خوبه به طرف یک زندگی شکننده و زندگی بدون اعتماد و بدون تفاهم ببرد.
از نظر شما عواقب پنهانکاری این تعداد از شوهرها در زندگی مشترک زناشویشان چگونه است و چه مشکلاتی را در زندگی مشترکشان به وجود آورده میتونه؟
خب عواقب پنهانکاری را در زندگی مشترک میتونیم به عواقب مختلف تقسیم کنیم که یکی از او عواقب از بین رفتن اعتماد بین زن و شوهر در زندگی مشترک است. خوبی را همه می فهمیم، هرگاه اعتماد در زندگی مشترک از بین بره، زندگی های مشترک کاملا شکننده و زندگی های غیر صالح خواهند بود. همچنان اعتماد نداشتن بنیان خانواده را خراب میکنه، اساس خانواده را از بین میبره، خوشیای زندگی مشترک از بین میبره. در پهلو یکی از عواقب دیگه از پنهانکاری و عدم اعتماد به بار آوردن فرزندای مریض، فرزندای روانی و فرزندای کمکار و درس نخوان خواهد بود و در پهلوی از او فشارهای روحی و روانی را به هر دو طرف عقد ازدواج یا به هر دو طرف زندگی مشترک وارد خواهد کرد و زندگی مشترک و خوشحال دو طرفه به یک زندگی کاملا متفاوت و زندگی که دیگه از خوشی در او آثاری نباشه تبدیل خواهد کرد. این پنهانکاری و عدم اعتماد حتی میتونه باعث جنگ و خشونت های فیزیکی در خانواده شوه و در اخیرم میتونه باعث از بین رفتن زندگی مشترک و طلاق شوه. ما میفهمیم که هرگاه زندگی های مشترکی که اونا صاحب فرزندای پسر و دخترم مستن به طلاق بینجامه، خوب زندگی در پهلوی که زندگی دو طرف زن و شوهر خراب میشه، زندگی سیوم، زندگی فرزندای دختر و پسرم خراب میشه و اینا دا آینده نمیتونن آینده سازای خوبی بر کشور باشه.
درست. این تعداد شوهران پنهانکار برای برگرداندن اعتماد از دست رفته خود چی باید کرد و از کدام طرز العمل ها باید استفاده بکنن که تا دوباره اعتماد همسر یا خانم خود به دست بیارن؟
به خاطر برگرداندن اعتماد ای شوهران میتونن اولین کاری که انجام بتن موضوع اعتماد سازی. خوب اعتماد سازی میتونه زندگی های شکننده را دوباره سر سامان بده. اعتماد سازی میتونه مشکلاتی را که در زندگی مشترک بین زن و شوهر به وجود آمده او را رفع کنه. به خاطر از او اعتماد سازی خیلی مهم است. با این که ممکن در بعضی از فامیلا، بعضی از خانواده فکر کنن که خب زمان اعتماد سازی گذشته، ولی ما بر از او خانواده پیشنهاد میکنم که هنوز هم سر وقت است. شروع کنن به اعتماد سازی، شروع کنن به تفاهم، شروع کنن به گپ زدن. خیلی مهم است که گپ بزنیم، تفاهم کنیم، از کارهایی قبلا کردیم اظهار پشیمانی کنیم و با او کارهای خراب خود اظهار کنیم و او را بپذیریم و تلاش کنیم که با ساختن اعتماد زندگی ما را به طرف بهتر شدن ببریم. پیشنهاد دومم این است که ارگاه دساهی که این خانواده زندگی میکنن نهاد رهنمای خانواده است، میشه بر از این نهاد مراجعه کنن و مشورای افراد مسلکی رهنمای خانواده را بگیرن. حتی اگر نیاز باشه و خانواده تشخیص بدن که خوب امی پنهانکاری ها حتی باعث بروز مشکلات روانی به طرف مقابل شده یا به آنم شده یا به طرف مقابل عقد شده، خیلی هم خوب است که به دکتر روانشناس مراجعه کنن. مردها در جامعه سنتی افغانستان ایره باید بیاد داشته باشن که فرهنگ‌های رایج غلط افغانستان فرهنگ‌های دقیق و اسلامی نیست. مثلا ما که مسلمان هستیم و الگوی اصلی ما پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم است، ای را باید به خاطر داشته باشیم که پیامبر هیچگاهی هیچ موردی را از خدیجه کبرا رضی الله عنها پنهان نکرد. حتی اولین کسی که پیامبر رسالت پیامبری خدا برش اعلام کرد، زمانی که جبرئیل از طرف خداوند به پیامبر نوید آورد، بشارت آورد و به پیامبر گفت که تو برگزیده شدی یا این رسالتی که بر مردم رهنما و رهبر باشی و پیامبر باشی را از طرف خداوند آورد، پیامبر اولین کسی را که این رسالت برش خبر داد خدیجه کبرا رضی الله عنها بود. ما ای را بفهمیم که سنت پیامبر در پنهانکاری نبود. حتی پیامبر بعد از خدیجه کبرا هیچ زمانی هیچ چیزی را از عایشه صدیقه رضی الله عنها پنهان نکرد، از هیچ خانمش هیچ چیزی را پنهان نکرد و ما باید به سنت پیامبر چنگ بزنیم تا رستگار شویم. همچنان خیلی مهم است که همونطوری قبلا گفتیم زن و شوهر با تفاهم یکی دیگه حریم خصوصی خود، حریم خصوصی خود مشخص و معین کنن. خیلی مهم است در زندگی های با همی حریم خصوصی مشخص شود. زن و شوهر بگوین که خوب اینی موضوع را نباید در این موضوعات مداخله شود، نباید در این موضوعات جستجو صورت بگیره. یک موضوع آخری رم که میخوایم در جمع پیشنهادات اضافه کنم این است که خانواده تلاش کنن که اجازه بدن دخترها و پسرایشان با رضایت خدا عروسی کنن. از ازدواجای ترتیبی و توافقی، از ازدواجای ترتیبی توسط خانواده، توسط پدر و مادر جلوگیری صورت بگیره. ازدواجایی که دختر و پسر یا زن و شوهر دختر و پسر کفه یکی دیگه نیستن، یعنی تفاوت‌های سنی خیلی فاحش وجود دارد، تفاوت تحصیلی فاحش وجود دارد، تفاوت درآمد خیلی فاحش وجود دارد، از این ازدواج ها صرف نظر کنن، اجازه بدن به دختر و پسر که شریک زندگی آینده خود حداقل ببینن، حداقل همراهش صحبت کنن و عقد ازدواج با رضایت و رغبت خود منعقد کنن یا بسته کنن.
تشکر از وقتتان آقای فرید، به سلامت باشین.
ممنون.
شنونده، با امید این که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. ما سعی می کنیم تا برنامه های را تهیه نماییم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان در همه عرصه های زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواهید روی موضوع مشخصی بحث نماییم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علی یار و مددگارتان.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب ده قلم مال توان دادن 50000 60000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.